ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شبه نظامیان حوثی از حمله به یک نقطه مرزی در عربستان سعودی خبر دادند. به گفته رئیس پدافند غیرعامل، روزانه 50,000 حمله سایبری علیه ایران صورت میگیرد. و برگزاری انتخابات در افغانستان پایان یافت. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری. شبه نظامیان حوثی یمن روز شنبه اعلام کردند در یک حمله زمینی به منطقه نجران در جنوب عربستان سعودی موفق شدند تعدادی افسر ارتش این کشور را به اسارت بگیرند. به گزارش خبرگزاری رویتر، سخنگوی نیروهای حوثی گفته که این حمله 72 ساعت پیش با پشتیبانی واحدهای پهپادی، موشکی و نیروی هوایی حوثی ها آغاز شده است. هنوز هیچ مقامی در عربستان سعودی این حمله را تایید نکرده است. تلویزیون المسیر وابسته به حوثی ها از قول سخنگوی این گروه اعلام کرد هزاران تن از نیروهای عربستانی شامل چندین افسر به اسارت در آمده و صدها خودروی زرهی ارتش این کشور نیز به دست حوثی ها افتاده است. ائتلاف عربی به رهبری عربستان به دنبال تصرف صنعا پایتخت یمن توسط حوثی ها در سال 94 و همچنین به حمایت از دولت عبدالربه منصور هادی، رئیس جمهوری قانونی یمن، در این کشور دخالت نظامی کرد. ایران نیز از شبه نظامیان حوثی در یمن حمایت می‌کند. رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران اعلام کرد روزانه 50,000 حمله سایبری و سالانه حدود 8 حمله جدی سایبری به ایران انجام می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامرضا جلالی در یک برنامه تلویزیونی گفت که پس از ویروس استاکسنت اقدامات زیادی برای حمله به زیرساخت‌های اتمی ایران انجام شده، اما هیچ یک موفق نبودند. آقای جلالی به جزئیات این حملات اشاره‌ای نکرد. هفته گذشته گزارشی درباره حمله سایبری موفق به تأسیسات نفتی و زیرساخت‌های حیاتی منتشر شد، اما دولت ایران این گزارش را تکذیب کرد. چهارمین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان پس از سقوط طالبان در میانه اتهام تقلب و استقبال کم رأی دهندگان پایان یافت. نتیجه نهایی این انتخابات روز 16 آبان اعلام خواهد شد. این انتخابات 149 میلیون دلار هزینه داشته و برای افزایش شفافیت برای نخستین بار از تکنولوژی بیومتریک استفاده شده است. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تحت تدابیر شدید امنیتی و با حضور 72,000 نیروی امنیتی برگزار شد. با این حال، گروه طالبان از صبح شنبه به چندین حوزه رأی‌گیری حمله راکتی کرده و همچنین در مناطقی نظیر ولایت غور مانع از ورود افراد به حوزه های رأی‌گیری شدند. و سومین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر سابق صنعت و معدن و تجارت ایران، همراه با احمد رضا لشکری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا صبح شنبه برگزار شد. این محاکمه در یکی از شعب دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار می‌شود. در مورد این پرونده و محاکمه‌های نظیر آن که اخیراً شدت پیدا کرده و به صدور احکام اعدام برای چندین متهم منجر شده، احسان حسینزاده، حقوقدان ساکن فرانسه، به رادیو فردا ساعتی پیش این چنین گفت:
در بحث قوانین ما اصلا مشکلی نداریم، چون در اصطلاح حقوقدان‌ها ما دوچار تورم قوانین هستیم در سیستم حقوقی ایران. ببینید، ما قانون رقابت رو داریم در ایران که وظیفش اینه که با انحصار و مونوپولی‌های اقتصادی که شکل می‌گیره و با راندخاری‌ها مبارزه کنه، یا قانون مبارزه با اخلال‌گران در نظام اقتصادی رو داریم و بسیار قوانین دیگه. اما مسئله اینه که این قوانین اصلا ارزش ندارن، یعنی اون روابط سیاسی پشت پرده، اون روابط خانوادگی که از رأس شروع میشه، اونهایی که قدرت و ثروت رو در اختیار دارن و به دولت جمهوری اسلامی یا به نهادهای قدرت وصل هستن، اینها اصلا قوانین رو قربانی اون روابط خانوادگی میکنن. ببین، این دادگاه‌هایی که درست کردن دادگاه‌های ویژه هست. از نگاه حقوقی دادگاه‌های ویژه مثل دادگاه انقلاب، مثل دادگاه روحانیت، اینها اساساً میان با برخورد خشن و با تنبیه‌های خیلی سخت مثل اعدام و مثل حبس‌های ابد سعی دارن که مشکلاتی رو که در عرصه اقتصاد هست مثل راندخاری و فساد رو حل کنن. اما اساساً مشکل ما این نیست. چرا؟ برای اینکه شما ممکنه با 10 نفر 20 نفر برخورد شدید بکنید، مجازات اعدام رو هم در نظر بگیرید. اون بخشی از حقوق اقتصادی بعدی که این مقوله حقوق و اقتصاد رو به هم وصل میکنه این هست که همین بحث رقابت پذیری اقتصاد هست. وقتی اشخاص خصوصی، وقتی بنگاه‌های شخصی توان رقابت با بنگاه‌های دولتی یا بنگاه‌هایی که اسم خصوصی هستن، مثل همین کیس خانم نعمت‌زاده، همین تو کیف خاص اومده که خانم نعمت‌زاده به اعتبار پدرش آمده یک انحصاری رو در بازار دارو ایجاد کرده و این انحصار باعث شده که بقیه توزیع کنندگان دارو از میدان به در بشن و این خانم کنترل بازار رو تو دست بگیره. بحث اصلی میزان در واقع تشکیل دادگاه‌های ویژه و شدت مجازات نیست. راه حل اصلی این مشکل این هست که اون اقتصاد رو که در واقع یک اقتصاد دولتی رانپی هست، ساختارش رو تغییر بدن. یکی از ارکان تشکیل دهنده مشروعیت یک کشور این هست که مردم اون کشور احساس عدالت بکنن، یعنی احساس کنن که عدالت وجود داره در جامعه، شکاف طبقاتی، تضاد طبقاتی از لحاظ مالی کم هست. خب کی مسئول این قضیه هست؟ قوه قضاییه. قوه قضاییه هم بر اساس همین حکم اخیر علی خامنه‌ای که یک حکم کاملا سیاسی بود، حالا موظف شده که این مشروعیت رو به خورده برگردونه به حکومت. بنابراین این قوه قضاییه بر اساس یک جدگیری سیاسی به نظر من الان مسئول شده که با یک محاکمه های سفت و سخت و با تبلیغات خیلی شدید و میخوان این احساس عدالت رو مردم القا کنن که بله ما در ایران جمهوری اسلامی عدالت اسلامی داریم، هر کس فساد کنه باش برخورد میشه. در حالی که به نظر من تا سیستم حکومتی اصلاح نشه به سمت یک حکومت دموکراتیک این یک شوی تلویزیونی بیشتر نیست.
عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میگوید این شورا با ورود پولهای کثیف به انتخابات مجلس 12 برخورد خواهد کرد. آقای کدخدایی هشدار داده که این موضوع در بررسی صلاحیت نامزدها مد نظر قرار خواهد گرفت.
اختیاراتی که شورای نگهبان داره در فقط بررسی صلاحیت ها هستش. طبیعتاً گزارش هایی که از سوی نهادهای مختلف مسئول، مثلا نیروی انتظامی، نمیدونم نهادهای چارگانه ما برای ما ارسال بکنن و صحت اونها مورد تایید قرار بگیره که خدای ناکرده پولهای کثیف در انتخابات نقش داشته است، قطعاً در بررسی صلاحیت ها مد نظر قرار خواهد گرفت.
در هفته های گذشته شماری از اعضای شورای نگهبان درباره موضوع پولهای کثیف در انتخابات اظهار نظر کردند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز گفته بود که یک عده با پولهای کثیف می‌خواهند وارد مجلس شوند و این خط قرمز شورای نگهبان است. با این حال آنطور که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده، برای برخورد جدی‌تر با مسئله ورود پولهای کثیف به انتخابات نیاز است تا قوانین بهتری تصویب شود. آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس درباره ماهیت آنچه که پولهای کثیف در انتخابات ایران خوانده می شود به رادیو فردا این چنین می گوید.
به نظر من مهمترین نکته در مورد پولهای کثیف اینه که اصلا کسی درباره منشأ اونها که معمولا در ارتباط با فعالیت‌های غیرقانونی و یا قاچاق کالا و مواد مخدر هستش کمتر سخن گفته می شود. البته 5-6 سال پیش وزیر کشور آقای رحمانی صحبتی کرد و به حدی تحت فشار نمایندگان قرار گرفت که مجبور شد اصلا صحبتش رو پس بگیره. پس عملا کسی نمیخواد وارد علت شناسی بشه و به خاطر این هستش که این معضل مادامی که به علتهای اون پرداخته نشه همچنان ادامه پیدا میکنه.
عباس علی کدخدایی هفته گذشته نیز گفته بود که در برخی از انتخابات در ایران پول سالاری قابل لمس است. با این حال او تاکید کرده که بخشی از تایید صلاحیت نامزدها قبل از برگزاری انتخابات مشخص شدن هزینه تبلیغات نامزدها خواهد بود. در ایران قانونی درباره راه‌های تأمین هزینه‌های انتخاباتی و محل تأمین آنها وجود ندارد. همچنین روشی هم برای بررسی دقیق هزینه نامزدها وجود ندارد. آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران.
این که در ساختار انتخاباتی ایران قوانین مشخص و معینی درباره نحوه هزینه کردهای تبلیغاتی وجود نداره به نظر من از مهمترین دلایل چرخش پولهای کثیف در جریان رقابتهای انتخاباتی در ایران هستش. اولا این هزینه های تبلیغات انتخاباتی در همه جای دنیا سقف داره، باید منشأ اون کاملا شفاف باشه و چرخشش در یک سیستم بانکی معینی در واقع نشاندار شده باشه و ثالثاً در هر زمینه امکان هزینه کردن تبلیغاتی وجود نداره. این در حالی هستش که در ایران هیچ کدوم از این موارد اصلا قانونی وجود نداره. به همین دلیل هم هستش که میبینیم مثلا یک کاندیدایی بدون هر گونه محدودیتی از نظر مبلغ هزینه هایی میکنه که گاهن تا چندین برابر حقوق و مزایای دوران نمایندگیش هستش. خب معلومه یک چنین پولهایی که هزینه میشه منشأ اونها عملا نمیتونه از یک منشأ سالمی برخوردار باشه، یا حتی در انتخابات هایی دیده شده که عملا افراد کاندیدا پول پخش میکنه یا اجناس رو در واقع داره توزیع میکنه.
موضوع ورود پولهای کثیف به عرصه انتخابات در ایران را برای نخستین بار عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در دولت حسن روحانی مطرح کرد. با این حال آقای رحمانی فضلی پس از اعتراض نمایندگان مجلس سخنان خود را پس گرفت. با اینکه دولت ایران در مجلس نهم لایحه شفافسازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی را به مجلس ارائه کرد، اما با پایان دوره این مجلس این لایحه نیز به تصویب نرسید. اما نمایشگاه جهانی کتاب در شهر گوتنبرگ سوئد 35مین دور از فعالیت سالانه خود را آغاز کرد. در کنار بیش از 750 غرفه ناشران از 40 کشور جهان هم غرفه‌ای درباره موضوع از دفاع از زندانیان سیاسی در ایران هم برپا شده بود. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
نمایشگاه جهانی کتاب در شهر گوتنبرگ سوئد که از آن به عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی در حوزه کشورهای اسکاندیناوی یاد می شود، درهای خود را به روی ناشران، خریداران و دوستداران کتاب باز کرده. در این نمایشگاه بزرگ بیش از 750 ناشر از 40 کشور دنیا کتاب‌های چاپی و دیجیتال خود را ارائه کردند. در کنار ناشران 120 نویسنده هم برای شرکت در برنامه‌های کتابخوانی دعوت شدند. این نمایشگاه همساله کشوری را نیز به عنوان میهمان برمیگزیند که این جایگاه امسال نصیب کره جنوبی شده. یکی از سنت‌های این رویداد مهم فرهنگی دعوت از برندگان جایزه نوبل است که طی 35 سال اخیر شخصیت‌هایی مانند گونتر گراس، نویسنده معروف آلمانی، داریو فو، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر از ایتالیا و شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی هم از جمله میهمانان نمایشگاه جهانی کتاب در شهر گوتنبرگ سوئد بودند. سوای این، معرفی ادبیات زبانهای گوناگون بخش دیگری از این نمایشگاه است و تاکنون نویسندگان سرشناس ایرانی مانند شهرنوش پارسیپور، منیرو روانیپور و شماری از شاعران و نویسندگان ایرانی ساکن شمال اروپا دست به کتابخوانی و شعرخوانی زدند. در کنار بیش از 750 غرفه ناشران کتاب، غرفه‌ای هم در نمایشگاه گوتنبرگ با موضوع دفاع از زندانیان سیاسی، دموکراسی و حقوق بشر در ایران برپا شده که در این باره یکی از دست‌اندرکاران آن، رضا برومند، به رادیو فردا اینطور گفته.
غرفه ما که در دل نمایشگاه بین‌المللی کتاب گوتنبرگ آغاز به کار کرده، با موضوع دموکراسی و حقوق بشر شرکت داره و در مجموع با توجه به شرایط ایران و به خصوص پیگرد گسترده زنان و حقوق دانان که در رابطه با مسائل تساوی حقوق زن و مرد تلاش میکنن، تمرکزمون رو بر این هم قرار دادیم. ما در خارج از کشور باید در پیگیری خواستای اونها و تلاشی که اونا میکنن توجه بیشتری مبذول کنیم. به همین خاطر این ایده دفاع از زندانیان سیاسی، به خصوص ما خانم نسرین سوتده رو به صورت سمبولیک به عنوان یکی از فعالین حقوق بشر که در دفاع از حق زنان برای انتخاب حجاب تحت پیگرد قرار گرفته و در غرفه‌ای که امسال با همت کانون پژوهش فرهنگ ایران نهادهای دیگه‌ای به ما ملحق شدن تا ما این غرفه رو برپا بکنیم، از جمله اتحادیه آموزش کارگران سوئد و همینجور اولوف پالم سنتر هست و اتحادیه سراسری ایرانیان سوئد، با مشارکت اینها و کمک اینها ما تونستیم این غرفه رو برپا بکنیم.
رضا برومند در ادامه این گفتگو یادآور شده در بخشی با نام میدان جهانی نمایشگاه بین المللی کتاب در سوئد، حقوقدان ایرانی عبدالکریم لاهیجی هم از پاریس دعوت شده که در این نمایشگاه به زبان فرانسه سخنرانی خواهد کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.